19 است. خیلی خوش بازگشتید به تهران. من رادیو تهران امروز کنارمون هستید، بهمون میگید یا برامون مینویسید که به نظرتون حق با مشتری هست یا نه. پیامتون هم تا الان دریافت کردیم، همینطور صدای نازنینتون را از طریق شماره تلفن 2265-2465 و البته 2265-2466 و پیامتون هم که از طریق 30094. ما هم اینجا امروز راجبش البته صحبت میکنیم. باز این بچه اینجاست. سود دیگه چرا میزنی؟
سلام مجدد خانم بزرگی.
سلام مجدد، باز که تشریف آوردین. مگه نگفتی من باید برم به کار زندگی برسم کلاس؟
بله گفتم.
خب پس چی شد؟
واسه اینکه بتونم تو کلاس شرکت کنم لپتاپ میخوام.
رایانه دستی البته ایلیا.
همون رایانه دستی میخوام. با تلفن همراه باز نمیکنه.
خب من ندارم اینجا که رایانه دستی، همین یه مانیتور فقط اینجا دارم که اینم تازه بس خوندن پیامک ها لازم دارم، به درد تو هم نمیخوره.
ای بابا. پس من چی کار کنم؟ مجبورم ترک تحصیل کنم دیگه، چاره دیگه ای ندارم.
ترک تحصیل چه؟ نمیشه یه دونه بخری؟
خانم بزرگی
بله،
یه سوال بپرسم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
شما میدونیدم سال چه سالیه؟
بله سال 1399.
پس میدونی؟
بله میدونم.
آخه گفتید یه دونه لپتاپ بخر. میدونی در اون لپتاپ چنده؟
چنده مگه؟ بعدم لپتاپ میگم نگو دیگه بابا، رایانه دستی.
از پرایدم گرونتر شده.
واقعا؟
الان بگم رایانه دستی قیمتش کمتر میشه؟
عجبا.
یعنی چون فارسی گفتم ارزونتر با هم حساب میکنن؟
چه بلایا، حالا واقعا از پرایدم گرونتر شده؟ اینقدر یعنی گرون شده قیمتش؟ من خیلی وقت قیمت نکردم. حالا اصلا بگو لپتاپ اگه قیمتش بهتر میشه اینجوری.
بله
باش.
من الان ترک تحصیل کنم بیشتر به نفع خانوادم.
خب بگو میخوام مدرسه نرم دیگه، اینا همش بهونه است. وگرنه اون موقع ما بچه بودیم وقت برق میرفت ما تو نور شمع هم درس میخوندیم.
من با نور شمع اپلیکیشن شادو بیارم؟
نه خب
با نور شمع برم تو کلاسای مجازی؟
عجب، هر چیزی میگم یه چیزی میگه. اصلا برو ترک تحصیل کن، چی کار کنم؟
این طرز برخوردتون با یه کودک مظلوم محروم از تحصیل صحیحه؟
ببینو چه مظلوم نمایی هم حالا میکنه. مظلوم محروم از تحصیل، چه کمکی حالا از من برمید پسرم؟
شما 100 تومن دیدنون دستی به من بدید.
100 تومن؟
نه 100 میلیون تومن.
100 میلیون تومن هم کجا بود آخه؟ بودو برو خونتون تا زنگ نزدم مامانت بیاد. بودو برو ببینم بچه رو ببینم. بودو برو.
باشه خب رفتم.
خیلی خوب برو. رادیو تهران، تهران من.
یکی از موضوعاتی که در زندگیمون ممکنه رفتار ما رو تحت شعاع خودش قرار بده، نوع ارتباطی است که با دیگران برقرار میکنیم. گاهی مواقع شرایطی پیش میاد که ممکنه ماها رو عصبانی بکنه، اما این رو بپذیریم که اگر عصبانی هستیم ما حق نداریم به دلیل عصبانیت به خودمون یا دیگران آسیب بزنیم. گاهی مواقع با یک کلام زخمی رو ایجاد میکنیم که ممکنه با هر تلاشی که انجام میدیم نتونیم اون زخمو ترمیم کنیم. موسوی چلک، مددکار اجتماعی، تهران من.
در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها میکشی زیبای من در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
در تهران من امروز شما دارید به ما میگید که آیا به نظرتون حق با مشتریه؟
به نظر من حق با خریداره چون میخواد بالاخره خریدار سود کنه بنا به بودجه‌ای که داره میخواد خرید کنه به نظر من باید هر دو طرف ملاحظه همدیگر رو بکنه یعنی نگن چون حق با مشتریه هر چی دلش بخواد تخفیف بگیره به نظر من حق با دو طرفه تشکر کنم
آقای محمد حسین امیدی نوشتند من به دو طرف حق میدم درود بهتون آقای منصورم گفتن اتفاقا منم شایدن همینطوری هم برم مغازه از فروشنده خوشم نیاد در جا میام ببینم منم همینجوری نوشتند آقای حسن خطیبی راننده تاکسی که حق همیشه با همسرمه بدون هیچونو چره یعنی اصلا کاری به خریدار و مشتری و مغازه و کسب و کار و اینام ندارن در هر صورت حق با همسرشون نوشتند دنیا خانم که اغلب مواقع حق با مشتریه ولی خدایی بعضی مشتری هم مردم آزارن اینو بیار اونو ببر آخری سرم بدون عذر خواهی میرن بیرن البته که خب هر کسی واقعا باید اخلاق داشته باشن درست خانم یاقه ابراهیمی معتقدن که 100% حق با مشتری و گفتن اون کاسبی که بد اخلاقه حتما شکمش سیره آقای حسین موگویی نوشتند من خودم کاسب هستم اما همیشه و در هر حال حق با مشتری درود بهتون آقای مشکانی نوشتند همیشه حق با مسافره اینم خوب چیزی ها درود بهتون آقا مجید از مسیدی گفتن بیشتر مواقع حق با منه، ولی نمیدونم چرا همیشه با فروشنده دعوا میشه. دعوا بیا ببین عجب. آقای عطا هم نوشتن حق همه جای دنیا، فقط و فقط با مادر.
دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد،
یار و غمخوار همدیگر باشیم
تا بمانیم خرم و آزاد.
وقتی شریک قصه مردم بشیم شادیم، وقتی گرفتاری و دریابیم آزادیم، تا با ندارا هم قضا میشیم داراییم، وقتی که آواری رو میسازیم آبادی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو برنامه تهران من. گزارشی از مجموعه کافه شهدا خدمتون ارائه میشه برای این که بگیم واقعا در کنار همدیگه میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و وقتی دست در دست همدیگه بدیم و گروه های جهادی و مجموعه های فرهنگی در کنار مردم باشن، به راحتی میتونیم از صد این مشکلات عبور کنیم. در سال 97 که زلزله کرمانشاه رخ داد، مجموعه کافه شهدا توسط بازوی محکم و قوی خودش به نام گروه جهادی جمعکرانی ها اقدام به ساخت 6 خانه مسکونی دو خوابه به صورت کامل و جهادی کرد که این خانه ها در اختیار عزیزانمون در اون روستا قرار گرفت. بعد از اون در روستای آقلای شهر گلستان با توجه به اینکه سیل سنگینی اومد و تمامی راه‌ها بسته شد، حتی برای امکانات اولیه زندگی، حتی برای غذا، مجموعه کافه شهدا در این روستا حضور فعال و پرشور و نشاط خودش رو به هم رسوند که بر این قرار شد که روزانه 3000 پرس غذای گرم به مدت 13 روز به این عزیزانمون تحویل میدادیم. بعد از اون در سیل لرستان که سیل سنگینی بود، روستای چمشهران از توابع معمولان انتخاب کردیم که بنابراین شد 30 واحد مسکونی ساخته بشه. در پروژه در حال انجام بود که سیل مجدد آمد و تمامی راه‌های دسترسی به این روستا را قطع کرد و پروژه طول کشید و الان به مدت 14 ماه است که ما با توجه به کمک خیرین عزیزی که انجام شد، مخصوصا مؤسسه مهر ماندگار ناصری که واقعا پشتوانه مجموعه کافه شهدا و گروه جهادی جمعکرانی ها بود، این پروژه در حال انجامه و الحمدلله این 30 تا خانه مسکونی نهایتا تا پایان مهر ماه تحویل عزیزان اون میشه و این پروژه هم به پایان میرسه. در خصوص بحث کرونا، مجموعه کافه شهدا و گروه جهادی جمعکرانی ها توسط گروه جهادی های دیگر شیراز و با همکاری همدیگه تونستیم که به مدت 60 روز روزانه 300 الی 500 عدد بطری آب میوه طبیعی به کادر درمان و بیماران کرونایی اهدا کنیم. بعد از اون در کمک های مؤمنانه شرکت کرد و با توجه به که با گروه های دیگه همدل و همراه شدن و 76 گروه جهادی با همدیگه کمک کردن، تونستیم که بسته های کمک های مؤمنانه تهیه کنیم و به دست عزیزان برسونیم. بعد از اون اقدام به تهیه بسته لوازم و تحریر شد که 1000 بسته آماده شد و در اختیار نیازمندان واقعی و دانش آموزانمون انجام گرفت و باید بگیم که باید در کنار همدیگه باشیم. یا علی مدد، من الله توفیق.
وقتش رسید کوره بارش رو برداریم، با هم قدم تو این مسیر سبز بگذاریم. وقتش رسید این سفر آنگو دنیا شه، این همدلی خاری تو چشم دشمنا باشه. وقتش رسید کوره بارش رو برداریم، با هم قدم تو این مسیر سبز بگذاریم.
چقدر خوبه که برای ترویج مهربانی بیشتر به هم کمک کنیم. 16:15 و 13 ثانیه است. خیلی خوش آمدید به بخش خبر و میز خبری رادیو تهران. تهران من همراه با دوستان و همکاران ارجمندم، سرکار خانم عطیه میرزایی. سلام بهتون، خیلی خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز دل و یک هایی که شنوندگان عزیز و پروپاگورس تهران من.
درود به شما. و چی میگین همیشه معرفی میکنین؟ همراه و
در خدمتتون هستم با همراه، همکار و همسر عزیزم آقای پورحسینی.
آقای سیدمتی پورحسینی درود بهتون.
سلام دوستی زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما. امروزم با میز خبر اولین روز از آخرین پاییز غرب.
بله. دیروز گفتی نمیشه دوباره.
بله.
چی شد که
دیروز
در این
آخرین روز از آخرین ماه آخرین تابستان قرن بود.
امسال هرچی بخوایم حساب کنیم همه روزا یه تعریف اینجوری دارن. خب در این اولین روز پاییزی زیبای آخرین قرن اینا چرا مواد مخدر؟
چرا مواد مخدر؟ ما گفتیم مگه مواد مخدر؟
نه ولی میخوایم بگین دیگه خبر دارم.
ما گفتیم اول دوپامین مغز صحبت کنیم.
آها، راجب دوپامین مغز. خب لو دادم دیگه، حالا بگین از همونجا شروع کنیم.
نشاط و شادابی و انگیزش مغز رو بالا میبره.
مخدر مگه دوپامین رو زیاد میکنه؟
بله، تاثیر مستقیم داره.
خوبه که
پس نه دیگه، بستگی بستگی داره چه جوری باشه. ما دیدیم که امروز اولین روز پاییزه و همینطور هم که میدونید خب پاییز یه فصلیه که کم و بیش ما شاهد افسردگی پاییزی هستیم در این فصل. و چیزی هم که تو این فصل مخصوصا بیشتر شاهدش هستیم مسئله اعتیاد هستش. یعنی طبق یک سری مطالعاتی که ما انجام دادیم و با یک سری کارشناسا که صحبت کردیم، بعضی از افرادی که به اعتیاد گرایش ندارن و گرایش پیدا میکنن میتونیم بگیم که توی از فصل پاییز شروع میکنن.
به خاطر همون دوپامین است پس میره بالا.
بله،
در واقع
دوپامین مغز مثل یه پیک موتوریه، یعنی سری بار میزنه اونو یه جای دیگه تحویل میده. جوانای ما هم که به دنبال شادی‌های سریع و دسترس هستن به خاطر همین به سراغ مواد مخدری مثل شیشه و گل و حشیش و اینا میرن برای اینکه شادی
خب بعد ضررش کجاست؟ الان واقعا حالا داریم به جوش حرف میزنیم واقعا.
بله.
میگه شادی لحظه‌ای، بعد ضررش کجاست؟ اگه خب دوپامین میگیم ترشح میشه که خب اتفاق خوبی، بعدش کجاست؟
ضرر که علاوه بر اینکه به قول معروف بخوایم بگیم به سلامتی آسیب میزنه، حالا اون به کنار، نگاه کنید ما الان 27 میلیون مصرف کننده مواد مخدر تو کل دنیا داریم.
بله.
که از حالا میگیم که سیگاریار هم جزء اونا به حساب میاریم، که از هر کدوم از 3 نفر سیگاری حداقل یه نفرشون معتاد شدن. تو کشور خودمون در حال حاضر 2,808,000 نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که بالاترین ماده مخدر مصرفی هم که با 66% مربوط میشه به تریاک. و این که حالا اگه بخوایم جمعیت مصرف کنندگان تفننی هم به اینا اضافه کنیم میشن 4 میلیون نفر. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، اگر که ما این 4 میلیون نفر رو برای هر کدومشون بخوایم یه میانگین یه خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، 16 میلیون نفر در کشور با مواد مخدر و تبعات اون درگیر هستند. بعد میایم آمار طلاق رو نگاه میکنیم که طبق آخرین آمار 50-65% علت اصلی دادخواست های طلاق موضوع مربوط به مواد مخدر.
حالا خب متاسفانه موضوع دیگه ایم است که امروزه شاهد اینیم که تو آرایشگاه های زنانه برخی از باشگاه ها داره این ماده داره تأکید میشه، یعنی سفارش میشه که انجام بشه. مثل شیشه برای آقای که میگن مثلا برای لاغری میگن شیشه مصرف کنیم. متاسفانه تو آرش
خب من
آخر سر
اینو متوجه نشدم که خب دوپامین ترشح میشه من شاد میشم، بعد کجا بهم ضرر میزنه؟
خب این اعتیاد میاره دیگه.
آه یعنی هی دلم میخواد بیشتر بشه مصرف
کنم. میخواد بعدن دیگه دچار افسردگی میشه اگر مصرف نکنید.
و اینکه ترشح بیش از حد دوپامین بده برای مغز.
بعد اصلا از یه جایی بعد بدن شما دیگه عادت میکنه، یعنی دیگه واقعا تبدیل به مریضی میشه. بدن شما الان مثلا به دوز 200 عادت میکنه، بعد 400، بعد کم کم دیگه
این کارکرد حتما مغز رو شما باید مصرف کنی مواد تا بتونی حالت طبیعی بشی.
کارکرد مغز رو پس به هم میزه. همین دیگه، منتظر این توضیح بودم. البته مسلماً این که در واقع خوب نیست مواد مخدر که در شکی نیست، ولی حالا چون گفتین دوپامین ترشح میکنه من مجبور شدم بپرسم که خب این که خوبه. یه گزارش میسن که تهیه کردین؟
بله،
یه گزارش
ببینیم
لطفاً.
اگه موافق
باشین
با هم بشنویم. برگردیم.
پس از تریاک دومین مخدر پرمصرف کشوره گل یا همون ماریجوانا. جالب اینجاست که در فضای مجازی هم آزادانه تبلیغ و حتی خرید و فروش میشه، هم خودش و هم بذر و کودش برای کاش در منزل.
حداقل روزی یک بار بهشون آب بدید، البته اگه شب باشه خیلی بهتره.
در هر مکانی هم که باشی به راحتی برات میارن و کاشتش رو هم همونجا بهت آموزش میدن.
میذاری توی گلی متوسط، روزی یه بار آب بهش میدی، پول مخصوصی هم
بسیاری هم با باوری اشتباه که ماری جوانا اعتیاد آور نیست به کاسبی این فروشندگان گل رونق بخشیدن.
مورفین رو جنس تنظیم میذاره، شما اگه مصرف نکنید الان احساس خوالویگی کسلی دردی بیشن سر داده، ولی گل و فلانه بیشن رو مغز تنظیمش بیشتره تا رو جنس.
اما سرهنگ اقبال امانی کارشناس انتظامی نه تنها این باور رو قبول نداره، بلکه اون رو خطرناکتر از سایر مواد مخدر میدونه.
داهدانه، حشیش، ارزم خدمتتون، گل، اینا احتیاط داره و به مراتب خطرناکتر از بقیه مواد مخدر هست.
حالا نکته اینجاست که تا به این لحظه قانونگذار هیچ مجازاتی رو به صراحت برای این مخدر اعلام نکرده.
قانونم در رابطه با گل و شاهدانه به صراحت اعلام نکرده جرم هست و بعضی میگن نه گیاهه، بعد قبحی هم نداره تو جامعه.
سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فضای مجازی هم نسبت به خرید و فروش و آموزش کاشت ماری جوانا اینطور واکنش نشون داد.
افرادی که به هر ترتیبی تفسیر این موارد رو انجام بدن، آموزش بدن و یا تفسیر بخوان انجام بدن، ها رو ما در اختیار همکاران عزیزمون در پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار میدیم و قطعاً تحت پیگیری قرار میگیرن.
اما سرمنزل مقصود مصرف این مخدر چیست؟
تهش آهو درده، تهش
آهو درده،
تهش
حسرت،
تهش کینو رنجیش، یه کسیه، تهش منم، تهش منم.
بسیار خب، مهمان ما هم پشت خط هستن. البته قرار بود دو مهمان محترم داشته باشیم، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس آقای احسان قاضی زاده که هماهنگ هم باشون شده بود، الان به هر علتی ظاهرا نمیتونن جواب بدن، اما جناب سردار اصلانی معاون محترم مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر پشت خط تلفنی ما هستن. سردار، من به همراه همکارانم جناب آقای پورحسینی و خانم میرزایی به شما سلام میکنیم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی همکارانتون عرض سلام و ادب دارم. من لازم میدونم هفته دفاع مقدس را به مردم عزیز، خانواده معظم شهدا، یادگاران 8 سال دفاع مقدس تبریک عرض بکنم.
زنده باشید بزرگوار، خیلی متشکرم.
سردار سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در ابتدا خواستم یه سوالی مطرح کنم که اصلا فرد معتاد مجرم هست یا بیمار؟
فرد معتاد، سوالتون یه وقت صداتون رو من بد دارم ولی متوجه شدم، آیا معتاد بیمار هست یا مجرم؟
بله بله دقیقا.
خب ببینید، قانون گذار این رو مشخص کرد، فردی که دچار اعتیاد شده در وهله اول باید خودش را مراجعه بکنه به مراکز درمانی یا مراکز ماده 15 برای ترک اعتیاد. اگر به این مراکز برای درمان مراجعه کنه، گواهی دریافت بکنه، این را به عنوان بیمار تلقی میکنن، و اگر به هر دلیلی خودش را مراجعه نکنه برای درمان و تخطی کنه از اجرای قانون، نهایتا این به عنوان مجرم شناخته شده و در قانون هم با این گونه افراد برخورد میشه و این گونه افراد دستگیر میشن، در ماده 16 نگهداری میکنن و قوانین محکمی در رابطه با این گونه افراد هم نداریم، ولی به عنوان مجرم هستش.
پس سردار، چرا تو برخی از مناطق مثل شوش، حالا تو کنار خیابون‌ها قطعا دیدید که مصرف میکنن به راحتی و در ملأ عام و کسی هم حالا در خصوص جمع‌آوری اینها اقدامی نمیکنه؟
خب ببینید، اینه که بگیم جمع آوری اقدام نمی کنن که این درست نیست. شما منطقه شوش هرندی را اگر در 2 سال گذشته می دیدید با وضعیت امروز بسیار متفاوت هستش، ولی این که بیان میگیم آیا وضعیت موجود در منطقه شوش هرندی رضایت بخش هستش، نه رضایت بخش نیستش، ولی نسبت به گذشته خیلی فرق کرده، تفاوت فراوانی داره. لذا پلیس مبارزه با مخدر، نیروهای نظامی و انتظامی که به عنوان گشت‌های آشکار و انتظامی هستن، اگر این گونه موارد را مشاهده کنن اینا را دستگیر میکنن، تحویل مقامات محترم قضایی میشه و نهایتاً برای نگهداری تحویل مرکز ماده 16 میشه. مشکلی که در اینجا وجود داره، قانونگذار گفته فقط 3 ماه میتونن اینا را نگهداری کنن و اگر چنانچه بعد از 3 ماه افرادی که در مراکز ماده 16 مستقر هستن، هم تیم پزشکی هست هم نماینده قوه قضاییه،
یعنی خلأ قانونی وجود داره اینجا،
پلیس هستش، و اگر چنانچه تشخیص بدن این فرد نهایتا سالم نشده، پاک نشده، 3 ماه دیگر نهایتا تمدید میشه. امروز ما بیشتر از 6 ماه اینا رو نمیتونیم نگهداری کنیم، بلافاصله بعد از 6 ماه نهایتا آزاد میشن. اغلب اینا بی خانمانن، کارتون خوابن، نهایتا دوباره حضور پیدا میکنن. منطقه شوش هرندی متفاوت تر از سایر مناطق در تهران یا در استانهای دیگر هستش. خیلی از این افراد در منطقه شوش هرندی حضور دارن، شاید از نظر مردم معتاد تلقی میشه، لباسهای نامرتبی دارن، وضعیت نامرتبی دارن، ولی موقعی که از اینا تست اعتیاد گرفته میشه منفی هستن. اصولا اینا افراد ولگرد هستن، معتاد نیستن، ولی مردم اینا رو به عنوان معتاد میبینن، به عنوان معتاد تجزیه تحلیل دارن و انتظارن دارن برابر قانون و مبارزات مخدر با اینا برخورد بشه، در صورتی که اینا معتاد نیستن ولی در شوش هرندی حضور دارن.
یه مورد دیگه هم که حالا میگن تو بعضی از مناطق تهران حدود 5 تا 6 دقیقه میتونی به مواد دسترسی پیدا کنی، این رو چطور
تایید میکنید؟ خب این سوال را شاید اولین بار نیستش که جناب عالی میکنید. در 6 ماهه سال جاری خیلی از دوستان هم از صدا و هم از سیما سوال میکنن، شاید کمتر از نیم ساعت دسترسی به مواد مخدر هستش. خب این که ما بگیم مواد مخدر با آسانی پیدا نمیشه، نه، من این رو نمیگم، شاید هم پیدا بشه، ولی کسانی هستن اعتیاد دارن، معتاد هستن، نایتن خریدارهای خودشون رو میشناسن، از محل سکونت خودشون شاید سوار ماشین بشن بیان در اون نقطه، کمتر از نیم ساعت هم موادشون رو بگیرن برن. مثال میزنم، امروز یه کسی بیماره، نهایتا به دکتر مراجعه میکنه، دکتر تجویز میکنه باید شما این دارو رو بگیرین، از دکتر سوال میکنه از کدوم داروخانه میتونم بگیرم، مثلا میگه برو فلان خیابان از فلان داروخانه بگیر، شاید در عرض یک ربع من بیاد این داروخانه این موادش رو بگیره، ولی عکس این قضیه، دکتر سوال نمیکنه، راهنمایی هم نمیکنن، این باید 20 تا 30 تا داروخانه رو بگرده، شاید اون داروی مورد نیاز خودش رو پیدا بکنه. امروز این که بیایم بگیم که کمتر از نیم ساعت مواد پیدا میکنن، نه، خیلی از افرادی هستن، ما بعضی از دوستانم گفتیم میتونیم در خیلی از خیابانها، در خیلی از میادینها، شاید در خیلی از نقاط شهر این اتفاق وجود نداره، بله، مرکزی منطقی مثل منطقه شوش هرندی یا منطقه آلوده هستش، در اونجا امکان داره
اونجا که دیگه کمتر از یک دقیقه پیدا میشه. سردار،
همینطور که شما پشت خط تشریف دارین ما صحبتتون رو میشنویم، جناب آقای احسان قاضی زاده عضو محترم کمیسیون مجلس شورای اسلامی هم اومدن پشت خطمون، گفتن فرصتشون هم خیلی کمه چون دارن به یک جلسه میرن، شما هم تشریف داشته باشید، ما با آقای قاضی زاده سلام میکنیم، بهشون خوش آمد میگیم. عصرتون بخیر جناب آقای قاضی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان برنامه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
آقای قاضی زاده من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اولین سوالم از شما اینه که این بحث، حالا گزارشو نمیدونم گزارش ما رو شنیدید یا نه، بحث گل یا همون ماریجوانا، یه بحث مطرحی که میگن
خلای قانون واضح نیست، مثلا میفهمید
درسته، من بلندتر حالا خدمتتون عرض می‌کنم، این بحث گل یا ماریجوانا میگن که حالا ظاهرا در قانون به صراحت ذکر نشده که جرم داره، این خلای قانونی ظاهرا داره، شما در خصوص این مقدار توضیح میدید؟
مواد مخدر صنعتی هم دیگه، هم مواد مخدر صنعتی که حالا چون اینا فراوری میشن قابل به اصطلاح برخورد بهشون هست، اینجوری نیست که نتونن برخورد بکنن.
این خلای قانونی وجود داره یا نه؟
عرض میکنم که با توجه به این که ما در هم حوزه مواد مخدر گیاهی یا سنتی هم صنعتی